اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد آقاطی.
أشهد أن أمير المؤمنين علي الحجة الظاهر حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيها ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما أنت من علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
راز و نیاز و طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق انشاءالله. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور در 25 تیر ماه 98 در تبیین اهمیت و جایگاه نماز جمعه به آن توصیه مؤکد کردند و فرمودند بدانیم که نماز جمعه مسئولیت بزرگ و سنگینی است که ویژگی های ممتازی دارد و باید این فرصت را مغتنم شمرد. ساعت 13:12 است. ارتباطمون همینک برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین سید قدرت الله ناصری امام جمعه بهبهان. جناب ناصری خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. متقابلا ماه مبارک رمضان را تبریک عرض میکنم. زور شما هم بخیر باشه.
ممنونم ازتون. جناب ناصری فکر میکنم به خاطر بیماری کرونا و محدودیت ها امروز در بهبهان نماز جمعه برگزار نشه.
نه برگزار نمیشه ولی تمام قرمز. ما هم تابع دستورات رهبری هر وقتی که قرمز یا نارنجی باشه نماز جمعه به حسب برنامه ای که ستاد کرونا تنظیم کرده و مقام معظم رهبری هم به او تاکید کرده نماز جمعه در این شرایط نارنجی و قرمز برگزار نمیشه. اما آبی و زرد اگر شد نماز جمعه را داریم. الان حدود تقریبا 2 ماهی که نماز جمعه ما تعطیل.
بله. خب جناب ناصری اگر قرار بود امروز به نماز جمعه تشریف ببرید مضمون خطبه هاتون چی بود؟
خطبه اول در رابطه با مسائل اخلاقی معنوی مخصوصا ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی ماهی است که شیاطین در زنجیرند ماهی است که نفسهای انسان عبادت هست خواب انسان تسبیح محسوب میشه و شرایط برای خودسازی و تکامل نفس انسانی بسیار مهیاست. مهمانی خدا یعنی مهمانی معنوی مهمانی روحی چون همونطور که جسم انسان احتیاج به غذا داره روح انسان هم احتیاج به غذا داره. منطقه غذای روح با غذای جسم با هم فرق میکنه. غذای روح معنویت هست اخلاق هست ایمان هست ایثار هست شجاعت هست فداکاری هست. اینا غذای روحه که انسان باید در ماه مبارک رمضان برای خودش تهیه کنه. منطقه شرایطی داره همونطوری که به مهمانی رفتن معمولی و جسمانی شرایطی لازم داره. اگر یکی با انواع و اقسام مریضی ها سر سفره ظاهری حاضر بشه میبینید که نمیتونه از اون نعمت های مادی استفاده کنه. مثلا اگر چربی خون داشته باشه گوشت هایی که سر سفره هستن نمیتونه. اگر که قند خون داشته باشه شیرینی جات نمیتونه. اگر بیماری های معده داشته باشه، از سبزیجات و میوه‌جات نمیتونه. همینجوری اگر انسان بیماری روحی داشته باشه و استغفار نکرده باشه، چون باب توبه بازه، توبه انسان را تطهیر میکنه و آماده میکنه که بتواند از این سفره معنوی استفاده بکنه. معمولا خطبه اول در باب مسائل اخلاقی، خودسازی، عبادت، بندگی، دعا و نیایش، این ماه دعا و نیایش است. دعا و نیایش خودش بدون در نظر گرفتنی که این که آیا دعای من به اجابت میرسه یا نه، خودش بالاترین عبادت محسوب میشه از لحاظ روایات ما و خودش توفیق میخواد. و لذا تو روایت وارد شده که وقتی حضرت موسی علیه السلام وقتی به مناجات میرفت، شخصی سر راه او را گرفت و با حالت تمسخرآمیزی پرسید، میخوام از خدای بپرسید من که همیشه معصیت او را میکنم چرا منو عذاب نمیکنی؟ وقتی خدای حضرت موسی این سلام را منتقل کرد، ندا آمد یا موسی بش بگو من تو را عذابت کردم اما تو خودت نمیفهمی. همین که من لذت مناجات و راز و نیاز و دعا را از تو گرفتم، این خودش بالاترین عذابه. لذا مولانا هم در یک شعر بسیار جالبی میفرماید، جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست، بر دهان و بر لبش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. بنابراین این خطبه اول ما که فرمودی در واقع این مسائل هست.
بله. بله.
اما خطبه دوم ما در رابطه با مسائل سیاسی است که اونم مسئله بسیار مهمی است، چون آدم باید از لحاظ شرایط زمانی خودش را درج کنه. تو روایت داریم که العالم و زمانه لا تحجم علیه اللوابس، کسی که عالم به زمانه خودش باشه، به سیاست های حاکم بر زمانه خودش باشه، هرگز دچار اشتباه و لغزندگی نمیشه. لذا خطبه دوم بیشتر مسائل سیاسی است. فرمودید اگر نماز جمعه بود، ما الان همین حمله موشکی به تأسیسات هسته‌ای و موشکی اسرائیل را مطرح میکردیم و اعلام میکردیم که تاریخ رژیم صهیونیستی سه مرحله داره. مرحله اولش که تقریبا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود، مرحله تاخت و تاز و تصرفات غاصبانه این رژیم بود، قتل و کشتاری که نسبت به مردم فلسطین انجام میداد. مرحله دوم مرحله بود که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی افسار بر جاه‌طلبی این رژیم زده شد، اونو مهار کردن، حزب الله لبنان، حماس در فلسطین، جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه. و مرحله سومش که به تازگی کلید خورده، مرحله ای است که دشمن باید منتظر تیرهای پیدا و پنهان جبهه مقاومت اسلامی باشه و باید بدانه که اگر دست از پا خطا بکنه و در محاسبات خودش، در رفتار خودش گرفتار اشتباه بشه، عواقب بسیار وخیمی در پی داره برای او.
بله بله. خب خدمت شما عرض بکنم که یکی از مسائل مهمی که این روزها شاهدش هستیم فضای مجازی هست و حالا در کنار تهدیدهایی که این فضا داره، اما خب میشه به چشم فرصت هم نگاه کنیم. جناب ناصری، در بهبهان شما چطور از این فضا در امور فرهنگی استفاده میکنید؟
ما هم معلومه مناسبت های مختلفی که میشه وقتی که نماز جمعه هست و نماز جمعه که اعلام میشه، دوستان جوانانی هستن که این مطالب خطبه ها را تو فضای مجازی کلیپ میکنن، پخش میکنن. وقتی هم که نماز جمعه تعطیل باشه، باز همین اتفاق میفته، چه به صورت متنی چه به صورت صوتی مسائل روز بیان میشه. الان هم که ماه مبارک رمضانه، هر روز ما در باب ماه مبارک رمضان، دعا و نیایش، ما مطلب داریم. اگر شبهاتی باشه هم پاسخ میدیم، مثلا مراجعه بکنه. و البته اینا کارهایی انجام شده، اما حقیقتا همونطوری که گفتید فضای مجازی بسیار گسترده است و افرادی که در تیررس ما هستند یعنی در تیته محدودیت تبلیغات ما هستن باید بیش از این گسترش پیدا بکنه که انشالله خدا با همه ما توفیق بده. همونطوری که در فضای حقیقی دوستان فعالیت میکنن در فضای مجازی هم موفق باشن
انشالله. خیلی لطف کردی جناب ناصری، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، متشکرم.
روز بخیر.
بندم از شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
ساعت 13:20 است و شما شنونده قلب فرهنگی هستید. سوم اردیبهشت ماه روز بزرگداشت دانشمند بزرگ جهان تشیع شیخ بهائی است. محمد ابن عزالدین حسین، متخلص به بهایی و معروف به شیخ بهایی و بهاءالدین عاملی، فقیه، محدث، حکیم و ریاضیدان شیعه در عصر صفوی بود. او مقام شیخ الاسلامی یعنی بالاترین منصب رسمی دینی را در عصر خود داشته است. ارتباطمون همینک برقرار شده و مهمان محترمی داریم، جناب آقای دکتر ریاحی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان فرهیخته.
خواهش میکنم دکتر ریاحی، میخواستیم در مورد شخصیت و جایگاه شیخ بهایی از زبانتون بشنویم. ممنون میشم توضیحاتی رو بفرمی.
بله، بهتر عرض کنم که شیخ بهایی یک شخصیت فوق‌العاده و ارزشمنده. درسته در کودکی یا نوجوانی از جبل عامل لبنان به اصفهان و ایران آمده، ولی شخصیت بسیار تاثیرگذار در فرهنگ، ادبیات و علوم دینی در ایران بوده و ما میتونیم اون رو به عنوان یکی از نوابق و شخصیت‌های علمی عصر صفوی هم حساب کنیم. مدت‌ها در شهرهایی مانند قزوین، مشهد و سرانجام اصفهان جایگاه علمی و مناصب معنوی از جمله شیخ الاسلامی داشته. از کسانی است که در علوم و دانش‌های متعدد از جمله شعر و ادب و فقه و تفسیر و ریاضی و کلام تأثیرگذار بوده. شاگردان متعددی رو تربیت کرده که بعضی از اونها از اشهر شخصیت‌های علمی و ارزشمند ایران اسلامی بودند، مثل مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه، ملا محسن فیض کاشانی و نظام الدین ساوجی. آثار فراوانی داشته از جهات مختلف، چه جامعه عباسی در فقه که اولین رساله عملیه به زبان فارسی بوده، تشریح الافلاک، خلاصة الحساب، کلیات شیخ بهایی، فواید بیان و تعداد دیگری از آثار ارزشمند. و همچنین تأثیرگذاری او در تبیین و بناها یا آثاری که به وجود اومده در بناهای ایران اسلامی، خصوصا اصفهان و بعضی شهرها و بعضی از مکانها قابل توجه، چنانچه بعضی موارد مانند معماری و طراحی شهر اصفهان پایتخت شاه عباس اول رو یا تومار تقسیم آب زاینده رود که البته این قابل بررسی است، و همچنین تصمیم به ایجاد شهر نجف آباد و بعضی موارد دیگه، ساخت و سازهایی که بسیار دقیق و فنی صورت گرفته خصوصا در اصفهان رو منسوب به جناب شیخ بهایی دانستند.
بله جناب ریاحی، ما چطور میتونیم در عصر حاضر از علوم و فنون شیخ بهایی استفاده بکنیم؟ آیا البته که فکر میکنم دانشمندان گذشته با توجه به کمبود منابع، با توجه به کمبود حالا فناوری‌های روزی که داشتن، کارهای بسیار بزرگی انجام دادن. ما الان با توجه به این حجم بالای فناوری، آیا میتونیم استفاده بکنیم از علوم دانشمندانی همچون شیخ بهایی؟
بله، با توجه به موضوعی که اشاره کردید، طبیعتاً شیخ بهایی کسی بوده که در طراحی و ابداع و احداث خیلی مسیرها مؤثر بوده و دانش ریاضی و فنی او در حد بسیار بالایی بوده و این کمک فوق‌العاده‌ای رو به ایجاد و ابداع و طراحی‌های او در زمینه‌های مختلفی که انجام شده در اون دوره داشته است.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی و موفقیت میکنم. در پایان اگر صحبت خاصی دارید ما همراهتون هستیم آقای دکتر.
قطعاً چنین آثار یا چنین شخصیت‌هایی که آثار ارزشمندی رو ایجاد کردن باید مورد تکریم جامعه ما باشن و از شما و همکارانتون که در این زمینه سعی وافر میکنید بسیار بسیار متشکرم.
ممنونم، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدار شما باش.
ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه قلب فرهنگی بودید و اما همکارانم که امروز همراه من بودند. تهیه کننده محمد رضا حاجی حیدری. صدا بردار علیرضا بخشی. نویسنده زها حسنپور. هماهنگی فاطمه طاهری. و من هم احسان همتی با افتخار همراه شما بودم. به پایان قلب فرهنگی رسیدیم. یک بار دیگه ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. تا جمعه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
تو عبادت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در دهمین روز از ماه مبارک رمضان انشاءالله مورد قبول حضرت حق واقع بشه. الهی آمین. برای بنده و همکاران ارجمندم حتما دعا بفرمایید.